جلسه 68 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. در این قسمت جلسه طبق قرارمون از رساله هایی که بزرگواران از صاحبان اون رساله ها تقلید می کنند مواردی رو می خوانیم و سعی می کنیم که با همدیگه راجبش تأمل کنیم. قرار گذاشته بودیم که از قسمت غسل ترتیبی رساله ها مسائلی که در اون قسمت ذکر شده است رو با هم بخوانیم، اگر ابهامی داره برطرف کنیم. فعلا یک رساله ای رو که من در اختیارم هست میخوانم، تمام مسائل غسل ترتیبیش رو. اگر انشالله ابهامی نداشت بعد میدویم سراغ رساله های هر کدام از آقایونی که شما ها ازشون تقلید میکنید و رساله های کسانی که مقلدینشون در جلسه هستند و تمایل دارند که اون بخش از رساله خوانده بشود رو انشالله با همدیگه میخوانیم. رساله‌ای که الان من در مقابلم هست مسئله 367 است. در غسل ترتیبی، یعنی اولین مسئله غسل ترتیبی این رساله، در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن و بعد بدن را بشویم، که اینا رو توی دو جلسه پیش توضیح دادم، و بهتر آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید. پس اگر کسی از صاحب این رساله تقلید می کند و یا در رسالهشون چیزی شبیه این نوشته شده است، گفتن بهتر است اول طرف راست بعد طرف چپ شسته بشود، این فرد می تواند این بهتر است را انجام ندهد، می تواند هم انجام بدهد. در هر صورت غسل او پذیرفته است. بهتر آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید و تحقق غسل ترتیبی و حرکت دادن هر یک از اعضای سگانه زیر آب قصد غسل بی اشکال نیست و احتیاط در اکتفا نکردن به اوست، که جلسه پیش این قسمت رو مفصل توضیح دادیم. گفتیم ظاهراً از صاحب رساله هایی که به هر حال یا در قید حیاتن یا از کسانی هستن که ممکنه بعضی از ایشون تقلید بکنن، مرحوم آیت الله تبریزی فتوا داده بودند که اینجا باید حتما بدن از زیر آب جدا بشه، سر حتما از زیر آب جدا بشه و بعد به نیت غسل بیاد به زیر آب. ادعی اینجا احتیاط میکنند که احتیاط واجب است، عده‌ای هم اینجا این احتیاط را نمی کنند، بنابراین اونهایی که در این زمینه نمیخوان به این احتیاط واجب عمل بکنند، میتوانند به اعلم بعدی که با تقوا و عادل است و به عبارت ساده تر اگر این کسی که ازش الان تقلید میکنند از دنیا برود، به او مراجعه خواهند کرد، به او رجوع کنند، ببینند او اگر اینجا این احتیاط رو نکرده، بنابراین این کار اگر انجام نشود لطمه‌ای به غسل مقلد نمیخورد. احتیاط این است که، یعنی این رساله که من ازش میکنم این احتیاط رو کرده حالا، و اگر عمدن یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسئله بدن را قبل از سر بشوید، غسل او باطل است. چه عمدن این کارو بکنه، چه فراموش کنه، چه مسئله رو ندونه، غسلش باطله. باید حتما در نظر این صاحب رساله که حتی گفتن طرف راست و چپ خیلی در واقع مهم نیست، بهتر اول راست و بعد طرف چپ رو بشوید، اگر اول بدن رو بشوره بعد سر رو بشوره، این غسل غلط. مسئله بعدی ایشون، در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید لازم نیست غسل را اعاده کند، بلکه چنانچه بدن را دوباره پیش از آن که حدثی از او سر بزند بشوید، غسل او صحیح خواهد بود. که اینو بعضیا تو همون مسئله اول توضیحش آوردن، بعضیا مستقل گفتن، ولی این رو هم در همون دو جلسه پیش اشاره کردیم که اگر یه نفری اشتباهن یا از روی عمد یا از روی فراموشی یا از مسئله رو بلد نبوده، اول بدن رو میشوره بعد سر رو و گردن رو. و عرض کردیم که احتیاط اینه که آدم وقتی سر رو و گردن رو میشوید در واقع اطمینان پیدا بکنه که کامل گردن رو شسته، یه مقداری پایین تر از گردن هم به نیت غسل شسته بشه. و اگر بدن رو میشوید یه بخشی از گردن رو هم احتیاطاً به اصطلاح به نیت غسل بشوید، که این رو هم توضیح دادیم. پس اگر حدثی از او سر نزند، یعنی کاری که وضوع رو باطل میکنه از او سر نزند، همین مقدار که بدن رو دوباره بشوید بعد از شستن سر و گردن، اینجا غسل او صحیح خواهد. مسئله بعدی این که برای آنکه یقین کند هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بدن را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که میشوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید، که در رساله آقایونی که لازم دانستن طرف راست و طرف چپ، ابتدا طرف راست و بعد طرف چپ شسته بشه، این احتیاط هست که حالا یه مقداری از گردن یه مقداری از سمت چپ رو هم با قسمت راست بدن بشویند، یه مقداری از گردن با یه قسمتی از قسمت چپ بدن رو هم در قسمت راست بشویند، و برعکس یه مقداری از گردن و قسمت راست رو هم با قسمت چپ بشویند. مسئله بعدی، اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است، دوباره شستن سر لازم نیست، چون میدونه سرش رو شسته، و فقط هر جایی را از بدن که احتمال میدهد نشسته باید بشوید. نمیدونه دقیقا کجاست، ولی احتمال میده مثلا فرض بفرمایید که پای چپش رو آب نگرفته، اینو بشوید کافی است. مسئله بعدی، اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن رو نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. اگر از طرف راست باشد احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشویند. این برای کیاس این احتیاط مستحب؟ اونایی که مرجع تعاملشون گفتن بهتر است اول راست و بعد چپ را بشویه، ولی اگه کسانی گفته باشن باید حتما راست بعد طرف چپ را بشوید، اینا اگر اون قسمتی که فراموش کردن از سمت راست هست باید بعدش حتما چپ رو بشونه، که حالا میرسیم تو رساله هایی که اینجوری هست. احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ رو بشوید، و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار دوباره بدن رو بشوید. یه جایی از سرش هست میدونه اینجا رو نشسته، اونو که شست بعد باید بدنش رو هم بشوید به نیت غسل. اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کنه، لازم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، شکش غیر معتبر و غسلش صحیح است. اینجا تا جایی که یادم هست یه تفاوتی با وضو داره. شک اگر مثلا کسی داره دست چپ رو میشوید، شکی بکنه که من این قسمت دست راستم رو شستم یا نه، اینو باید مراجعه کنه به رساله مرجعش ببینه چی فرمودن. تو ذهنم اینه که لااقل در بعضی رساله ها فرمودن باید برگرده و اون قسمت رو بشوید و بعد دوباره ادامه بده بزرگ شد. ولی درباره غسل فرمودن الان برای این صاحب رساله‌ای که سر و گردن رو یکی حساب کردن و بدن را یکی دیگه، گفتن اگه وقتی داره بدن رو میشوید شک کنه که مثلا طرف راست یا چپ یه قسمتش رو نشسته، خب داره بدن رو میشوید، همون قسمت رو مجدداً میشوره. ولی اگه شک کنه که آیا من مثلا گوش چپم رو هم شستم یا نه، چون وارد قسمت بعد شده دیگه شکش اعتبار نداره و لازم نیست برگرده و اون قسمت از گوش رو بشوید و بعد دوباره بدن رو به طور کامل غسل بدهد. اینا مسئله غسل ترتیبی از یک رساله. حالا بر اساس رساله بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارند و تمایل دارند، ما همین قسمت رو از رساله مرجع تقلیدشون میخوانیم. از رساله کدام بزرگوار شروع کنیم؟
سلام.
بفرمایید، صدای سلامتون آمد، بقیهش متوجه نشد.
میگم اگر از صدام نمیاد
الان داره میاد صدا،
میگم اگر از رساله آقای سیستانی شروع کنید ممنون میشم.
من پس توضیح مسئله جامعه میارم که البته اصل مسئله هاشون فرقی نمی کنه، گاهی توضیحات اضافه تر. در رساله آقای سیستانی مسئله 430 درست خانم؟ میشه اولین مسئله غسل ترتیبی، رساله جامع آقای سیستان. حالا شما در رساله، اگر رساله جامع ندارین رساله خودتون بیارید، اولین مسئله غسل ترتیبی. فرمودن در غسل ترتیبی انسان باید به نیت غسل بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید. پس در نظر آقای سیستانی بنابر احتیاط واجب اول تمام سر و گردن و بعد بدن، عکسش نه. حالا اگر کسی بود بعد از آقای سیستانی که شما گمان میکردید اگر آقای سیستانی از دنیا رفتند او اعلم بعدی شما میشد، اگر او گفت نه بنابر احتیاط مستحب، اونجا شما میتونید اول بدن رو بشویید بس. ولی اگر یه همچین مطلبی نبود، بنابر احتیاط واجب یعنی باید شما اگر رجوع به مرجع دیگری نمیکنید بر این مسئله عمل کنید. بنابر احتیاط لازم اول تمام سر و گردن و بعد بدن رو بشویید. احتیاط مستحب آن است که اول طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید. پس آقای سیستانی هم فرمودن که شستن طرف راست و بعد طرف چپ مستحب است، این واجب نیست، که البته در حاشیه این نوشته شده مگر در غسل میت که لازم از طرف راست و قبل از طرف چپ بشوید و در احکام غسل میت ذکر میشه. مسئله بعد، فرمودن غسل ترتیبی را میتوان با فرو رفتن در آب هم انجام داد. بنابراین اگر فرد دو بار در آب فرو رود، یک بار به نیت سر و گردن، بار دوم به نیت بدن، غسل او صحیح است. هرچند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود، به خاطر همون راست و چپ. یک بار به نیت سر و گردن، بار دوم به نیت طرف راست و بار سوم به نیت طرف چپ. پس می شود برای غسل ترتیبی در آب فرو رود. مسئله 432. چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش قبل از اینکه آن قسمت را به نیت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی شود. این همون احتیاطیه که گفتیم، یعنی اون حرکت دادن درون آب بدون خروج از آب و بازگشت دوباره به درون آب غسلش رو مشکل دار. بنابراین اگر داخل حوض یا استخر آب است و میخواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است که از آب بیرون آید یا حداقل محلی را که میخواهد غسل دهد از آب، از داخل آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی داخل آب میاد. یعنی اگر داخل آب داره شنا میکنه میخواد غسل کنه، الان حداقلش اینه که مثلا با پادوچرخه، اگه بلدید با پادوچرخه سر و گردن رو به طور کامل از آب بیاره بیرون و یه خورده بیشتر از گردن که مطمئن بشه که این اتفاق افتاده. اگه بلد باشید، آدم گاهی اوقات تا حدود به اصطلاح یک وجب بیشتر حتی از گردن پایین‌تر هم میتونه با پادوچرخه بدنش از آب بیاره بیرون. این برای قسمت سر و گردن. برای قسمت سمت راست و چپ هم باید همین کار رو انجام بدید. در توضیح این مسئله که آخرین مسئله رساله آقای سیستانی هست، همین مطلب رو توضیح دادن. همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بران جریان دارد، بنابر احتیاط لازم محلی را که میخواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد. حداقلش اینه که سر و گردن از دوش بیاره کنار و بعد به قصد، یعنی برای زمانی که میخواد ابتدا شروع کنه به غسل، و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد. و کسی که این مسئله را نمیدانسته و در غسل‌های گذشته آن را مراعات نمیکرده، از آنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، مانند سایر موارد احتیاط واجب میتواند به مجتهد دیگری که از سایرین مجتهدین اعلم است غیر از مجتهد کنونیش رجوع کند و اگر وی رعایت این نکته را لازم نمیدانست، در این مسئله از او تقلید نماید تا غسل هایی که بدون احتیاط بدون رعایت این نکته انجام داده و از این به بعد به این گونه انجام میدهد بدون اشکال باشد. سوال: اگر ما به اعلم بعدی رجوع کردیم، او هم احتیاط واجب کرد، میتونیم به اعلم سوم مراجعه کنیم که او احتیاط مستحب کرده یا این احتیاط رو نکرده؟ بله میشود، بله میشود، میشود. به اصطلاح الاعلم و فالاعلم مراجعه میکنه. ببینید، این منظوری نیست که دیگه به همه کسانی که رساله دادن میتونه مراجعه کنه. مثال: اگر یه نفری الان از آقای سیستانی تقلید میکنه، اعلم بعدی را آقای الف میدانه، آقای ب را هم علم بعدی میداند، یعنی تحقیق کرده بهش گفتن مثلا آقای، اگر آقای سیستانی در قید حیات نبودند، شما میتونید از آقای الف تقلید کنید، یا تحقیق کرده گفتن از آقای ب هم میتونید تقلید کنید، یا گفتن اگر آقای سیستانی و آقای الف نبودند، شما میتونید از آقای ب تقلید کنید. این میشه اعلم و فالاعلم. ولی اگر مثلا یه نفری باشه اصلا تو تحقیقات ایشون نه علمش اثبات شده باشه به عنوان اعلم، نه تقواش اثبات شده باشه، نه عدالتش اثبات شده باشه، حتی گاهی خلافش اثبات شده باشه، خدای ناکرده انشالله نباشه در بین صاحب رساله، ولی فرض کنیم خلافش ثابت شده باشه، ایشون دیگه نمیتونه در اونجا به او رجوع کنه. باید نگاه میکنه مثلا این از 3 نفر میتونه تقلید کنه، از 4 نفر میتونه تقلید کنه، این 4 نفر هر 4 تاشون احتیاط مثلا واجب کردن، دیگه نمیتونه فرد دیگه رجوع کنه، باید به این عمل بکنه. البته اونجا هم اگر به مسئله مثل این بر بخوره، مثلا 15 ساله 20 ساله 40 ساله اینجوری قلص کرده و فکر میکرده قصدش هم درسته، حالا الان هم حج مشرف شده، هم به هر حال استراب گرفته از اینکه نمازهاش، عباداتش، شرایط زندگیش چجوری بوده، اینجا هم میشود به اون کمک کرد، تا دیگه حالا وارد اون موارد خاص نمیشد اینکه اینجوری باشه. پس ما مسئله آقای سیستانی را، مسئله آقای سیستانی را در ذیل غسل ترتیبی خواهیم. کسانی که از ایشون تقلید میکنند اگر ابهامی داره بفرمایند، اگر ابهام نداره صاحب رساله دیگری رو تعیین بفرمایید که همین مسائل غسل ترتیبی رو از رساله ایشون هم بخواد.
ببخشید میتونم یه سوال بکنم ازتون؟
بفرمایید.
ما الان یعنی مثلا از زیر دوش بیایم بیرون، بعد بریم زیر دوش سر و گردن رو بشوریم، دوباره برای طرف سمت راست و چپ هم باید از زیر دوش بیایم بیرون؟
بله بله، اینم عرفیه دیگه، درش به وسواس نیفتید، یعنی بالاخره مثلا کسی نگه وا یه قطره آب این دوشه مثلا کنارش، معمولا دوشه آخه خراب از کنارش یه آبایی میریزه این برون بر. شما از زیر آب اومدین کنار، حالا نگه وا یه قطره از آب مثلا رسید به من، اونم مثلا نباید برسه دیگه، بیام از مثلا یه پرده ایم باشه پردرم بکشم، بعد ممکنه یه آبی از سقف به سرم بچکه، وسوسه نیفتین. عرفا میگن از آب بیاد کنار بعد دوباره برگرد. خب
ببخشید من ارتباطم قطع شد، ممنون.
خواهش میکنم. از رساله کدام بزرگوار بخوانیم همین قسمت غسل ترتیبی؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
از آقای شیرازی لطفاً.
بله یا بقیت الله. در رساله آقای شیرازی، آقای سید صادق شیرازی، غسل ترتیبی با مسئله 411 شروع می شود طبق آخرین رساله‌ای که من از سایتشون دانلود کردم، چون ممکنه بعضی ها رساله هاشون قدیمی تر باشه، من دارم بر اساس آخرین مسئله. در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشویه، ولو به این که تمام بدن زیر آب باشد کلن. البته رعایت ترتیب بیان شده بین طرف راست و چپ بنابر احتیاط مستحب، مثل اینکه زیر آب دوش باشد و ابتدا به نیت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ تماما شسته شود، و اگر عمدن یا از روی فراموشی یا بر اثر ندانستن مسئله به این ترتیب عمل نکند، چنانچه با مثل ظرف یا مشت آب غسل کرده باشد و ترتیب را رعایت نکرده باشد، غسل او بنابر احتیاط واجب باطل است، و چنانچه طرف چپ را مقدم داشته بنابر احتیاط مستحب ترتیب را رعایت کند. اما اگر زیر باران یا دوش و مانند آن غسل کرده باشد، عدم لزوم ترتیب بعید نمی باشد، گرچه احوط هست. پس طبق این مسئله اول ایشون، این خروج از زیر آب و بازگشت مجدد به اون ذکر نشده. اگر کسی از ایشون تقلید میکند، اون احتیاط واجب را لازم می رعایت کنه، و اگر کسی ایشون رو اعلم بعدی ای بداند، مثلا از ایشون تقلید نمی کنه ولی فکر میکنه در فکر میکنه منظورم تحقیق درست کامل. در تحقیقاتش میرسه به اینکه علم بعدی ایشون هستن. اگر کسی که ازش تقلید میکنه احتیاط واجب کرده باشه میتونه در اون مسئله به ایشون رجوع کنه، چون ایشون گفتن همین که نیت غسل بکنه اول سر و گردن بعد طرف راست و چپ رو، ولو این که تمام بدن زیر آب باشد کلن، مثلا بدنش از زیر آب بیرون نیاورده باشه. و ایشون میگن شستن طرف راست مقدمه بر طرف چپ احتیاط مستحب است. حالا اگه کسی به این ترتیب عمل نکنه، مثلا فرمودن با ظرف یا مشت آب غسل کرده باشه، که البته قدیم یه همچین چیزی متداول بود، الان دیگه نیست معمولا در خانه ها، و اصلا بچه ها که یه جورایی بعضی هاشون ناز پرورده هستن که اگه اینا رو براشون تعریف بکنیم مثلا مشمئز میشن، میگن وای مگه آدم میتونه مثلا وسط خونه یه دونه سفره پهن کنه غسل کنه. ولی واقعیت اینه که این اتفاق می افتاد. حالا بزرگتراتون می دونن که اون زمانی که لازم بود برای دوش گرفتن غسل کردن آدم از خانه بره بیرون، کسایی که نمی تونستن یا نمی خواستن برن، تو همون وسط خونه سفره پهن می کردن و غسل می کردن. حالا ایشون میگن که اگر کسی این ترتیب رو رعایت نکرده باشه، سر و گردن رو مقدم بر بدن نکنه، بنابر احتیاط واجب غسلش باطله. یعنی اگر کسی پیدا شد که گفت اب نداره بدن رو اول بشوید بر سر رو، و اعلم بعدی مثلا آقای شیرازی بود به نظر اون کسی که ازشون تقلید میکنه، میتونه به اون رجوع کنه. ولی حالا اگر یه همچین کسی نیست و همه احتیاط واجب یا فتوا داده بودن، دیگه اینجا معناش اینه که اگه کسی اول بدن رو شست بعد سر و گردن رو شست، بعدم حدث ازش حاصل شد، خلاص شد، اومد یه دو سه روزم گذشت مثلا، اون غسلش باطله، باید بره این غسل رو اعاده بکنه. و چنانچه طرف چپ رو مقدم داشته، بنابر احتیاط مستحب ترتیب رو رعایت کنن. درباره سر و گردن نسبت به بدن رعایت تقدم سر و گردن بر بدن احتیاط واجب است، ولی تقدم سمت چپ بر سمت راست احتیاط مستحب است. بعد نکته جالبی گفتن که اینم جالبه، اگه کسی زیر باران یا دوش آب غسل کنه، میگن اصلا بعید نیست که حتی اون ترتیبی رو هم که الان ما گفتیم لازم داشته باشه، اما احوط اینه، یعنی نهایتا احتیاط واجب رو مجدد میفرماید که احتیاط واجب اینه که سر گردن بر بدن مقدم بشه. مسئله 412 از رساله ایشون، بنابر احتیاط مستحب نصف ناف و نصف عورت را با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید، گرچه کفایت شستن کل ناف و کل عورت با یکی از دو طرف بعید نیست و اولا تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود. چون ایشون احتیاط مستحب کردن، میگن اصلا همینقدر که ناف و عورت با یک سمت هم شسته بشه ظاهرا کفایت میکنه، ولی خب بهتر این است که با هر دو طرف شسته شود به طور کامل. مسئله 413 ایشون، برای آنکه یقین کند هر سه قسمت یعنی سر و گردن، طرف راست و طرف چپ را کاملا غسل داده، هر قسمتی را که میشوید مقداری از قسمت‌های دیگر را نیز با آن قسمت بشوید، بلکه بنابر احتیاط مستحب طرف راست گردن را با طرف راست بدن و طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن نیز بشوید. اینم که روشنه. و اگر کسی بخواد راست و چپ رو رعایت بکند تقسیمش رو، احتیاط مستحب کردن که گردن رو هم با هر دو طرف این گونه بشونه. من با اجازتون، با این که وارد وقت بحث بعدی شده، این مسائل این بزرگوار رو هم تمام کنم که جلسه بعد از رساله فرد دیگری به طور کامل این قسمت رو باز بخونم. مسئله بعدی 414. اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است، بنابر احتیاط مستحب همه محتملات را بشوید، اگرچه شستن عضو بعدی کافی است. همه اون قسمتایی که احتمال میده نشسته بشوید. بنابر چی؟ بنابر احتیاط مستحب. مسئله 415. اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است و لازم نیست دوباره غسل کند. و اگر از طرف راست باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را بشوید. خب این احتیاط مستحب میتونه عمل بکنه، میتونه عمل نکنه. و اگر از سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. و اگر غسل زیر باران و دوش و مانند اینها باشد، معلوم نیست شستن اعضای بعدی لازم باشد. که اگر به اون مسئله قبلیشون رجوع بکنیم، در واقع احتیاط این است که بنابر احتیاط واجب این است که قسمت‌های بعدی رو هم بشوید اگر در قسمت سر و گردن بوده، و الا ایشون میگن معلوم نیست که لازم باشه، یعنی واجب باشه شستن قسمت دیگر، یعنی بدن معلوم نیست واجب باشه، ولی به هر حال احتیاط رو کرده. مسئله آخر ایشون، اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است. ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست شک کند، بنابر احتیاط مستحب بعد از شستن همان مقدار طرف چپ را نیز بشوید. و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنابر احتیاط مستحب بعد از شستن آن دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید. ببینید اینجا فرقش با اون مسائل قبلی این شد، اونجا فرد دچار شک نشده بود، میخواست غسل رو شروع بکنه. توجه کنید شما خاتمی، این نکته جالبیه، یعنی آدم اگه توجه بکنه این دقت هایی که در بحث های احکامی گاهی گفته میشه جالبه. در ابتدا گفتن اگه کسی میخواد شروع به غسل بکنه، احتیاط واجب این است که اول سر و گردن بعد بدن، نسبت به راست و چپ هم احتیاط مستحب. اما میگن حالا غسلش تمام شده، شک کرده نسبت به اینکه از سر و گردن یه بخشی شسته شده یا نه، ایشون میگن اگر اون قسمت مورد شک رو شست، احتیاط مستحب اینه که بعد دوباره طرف راست و طرف چپ رو بشویه. به یه عبارتی اونایی که دنبال راحتی کارن، اینجا در واقع برداشت ایشون از این مسائل برداشت در واقع سهل تری است. حالا نسبت به دوتا رساله‌ای که تا اینجا خوندیم تو این قسمت، این تیکه جالبی بود که من تو رساله دیگری ندیدم، حالا یا توجه نکردم، که اگه موقع آغاز غسل بود احتیاط واجب این است که سر و گردن اول بعد بدن، ولی وقتی غسل تموم شد شک کرد در قسمت سر و گردن، اون قسمت رو که شست بنابر احتیاط مستحب دوباره طرف راست و چپ بشویده. البته میدونید حالا ما مثلا میگیم خب اینجا چقدر جالب، اینجا چقدر راحت، ولی اون بندگان خدایی که میخوان مسئله رو استخراج بکنن، حالا یه تعبیری هست، نمیدونم تعبیر خوبه یا بده، به اصطلاح میگن پیر کور طرف در میاد. اینجوری نیست که به این راحتی بتونه مثلا بگه. یه بار شاید براتون این مثال زدم، در یکی از همین جلسات فقهی از یکی از صاحب رساله ها پرسیدن که مثلا آقا فرض کنید مثلا فلان فرد اینجوری فتوا داده، فلان فرد اینجوری گفته، یه جوری میخواستن این صاحب رساله رو، حالا به قول منفی البته میگم، واقعا اونا که بندگان خدا نیتشون اینجوری نبود، ولی حالا من بخوام یه تعبیر منفی بکنم، میگم داشتن دورش میکردن که قصه بابا همه اینجوری فتوا دادن، شما یه نفره مثلا اینجوری فتوا دادن. خیلی تعبیر جالبی بود، یعنی من خیلی از این جمله چیز یاد گرفتم. ایشون گفتش که بله میدونم مثلا فلانی از مشتهدان قدیم مثلا ذکر میکردن که از فحول باشه، مثلا ایشون بگه خب بله وقتی میرزا نایینی اینجوری فتوا داده، آیت الله آزاد اوجد اینجوری فتوا داده، خب بله مثلا. ایشون برگشت که بله میدونم ولی من گردن نگرفتم و یا مثلا من نمیتونم اینو گردن بگیرم. خیلی تعبیر جالبی بود، یعنی این تعبیر به اصطلاح نشان میدهد که یه مسئله وقتی میخوان بگن و یه مسئله رو میخوان نظر بدن درش، اگر بخوان تقوا پیشه بکنن، نه که خدای نکرده یه نفری بخواد مثلا یه چیزی بگه دیگران را خوش آید، انشاءالله نیستن در کسانی که صاحب رساله، ولی اگه کسی بخواد واقعا و از روی تقوا در این زمینه سخن بگه، میگه من گردن نمیگیرم. میگن آقا آیت الله عزوه بروجردی مثلا اینجوری باشه، من گردن نمیتونم. یعنی مسئله به معنای گردن گرفتن است، یعنی پاسخگو بودن در قیامت است، که در اون رویای صادقه مرحوم، بله اگر اسمشو یادم بیاد، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه، ایشون یه رویای صادقه ای دارد خیلی جالب بوده. حالا داستان مفصل جاهای مختلف هم ذکر شده، من این رو مختصر عرض میکنم برای همه بزرگواران مفیده، اتفاقا هم راجع به روضه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. مرحوم آمیز عبدالهادی شیرازی ظاهرا 6 ماه یا کمی بیشتر و کمتر، یعنی حدود به اصطلاح مرجعیت عام پیدا کرده، و بعد اونم در حالی که ایشون نابینا بود، البته صاحب رساله بود، کسانی ازشون تقلید میکردن، ولی اگر اشتباه نکنم بعد از به اصطلاح مرجعیت عام اصطلاح الحسن اصفهانی، ایشون یه دوره 6 ماهه مرجعیت عام پیدا میکنه. ماها مرجعیت عام رو اکثرمون ندیدیم، حالا بعضی همون دیگه اگه سن و سالشون بیشتر بوده باشه دیدن. مرجعیت عام یعنی یه دونه مثلا اصطلاح الحسن اصفهانی یه و بس. مرحوم آیت الله عزوه بروجردی تقریبا مرجعیت عام داشتن، چون در همون زمان به هر حال در نجف آیت الله عزوه حکیم هم مثلا صاحب رساله بودن، آیت الله عزوه خویی هم بودن صاحب رساله بودن، ولی دیگه شاگردای آقای بروجردی رساله نداشتن که، دیگه این ایران بود و آقای بروجردی و البته در عراق و جاهای دیگه هم همین، تقریبا آقای بروجردی هم مرجع عام بودن. یه زمانایی هم بوده که مثلا مرحوم اصلاح‌الحسن اصفهانی یک کتاز مرجعیت شیعه. این که عرض بکنم که مرجعیت عام یعنی یه همچه حالتی، یعنی دیگه نفر دویی نبوده باشه، یا اگر هست خیلی محدود. بالاخره کسانی که بعدن صاحب رساله و کرسی مرجعیت تام میشوند در حد خودشون، بالاخره اینا از کمی قبل‌تر شروع کردن، درس خارجی گفتن، متونی تدوین کردن که به هر حال تو این مسیر خودشون رو قرار دادن. بعضی ها خودشون تو این مسیرها قرار ندادن، مثلا حاضر به پذیرش مسئولیت مرجعیت نشد. خدا رحمت کنه مرحوم آمیزعلی آقای فلسفی در مشهد، ایشون از فضلای از شاگردان مرحوم آیت الله خویی. من حالا به قول خودمون یه الف بچه، از الان که خب خیلی بچه ترده، یه الف بچه بعد نماز میرفتم مثلا خدمت ایشون سوالات رو پرسیدم. یادمه یه مسئله ازشون پرسیدم، ایشون با لبخند گفتن آقای خویی که نظرشون این بود. حالا من اون موقع اصلا نمیفهمیدم آمیزعلی های فلسفی صاحب کرسی درس خارج و این همه شاگرد یعنی چی. من گفتم خب میگن آقای فلسفی مسئله مثلا داشتی از ایشون بپرسی، یا ایشون با سواد است و از ارکان فقه در مشهد. اون موقع من نمیفهمیدم واقعا آقای فلسفی چی، ولی جالبه مثلا خواست جواب یه بچه رو بده، ایشون نمیگه بله آقا نظر اینه، ایشون میگه آقای خویی که اینجور فرمودن یا نظرشون این بود. یه همچین افرادی که اصلا تو وادی مرجعیت نیومدن. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی یک هم مباحثه ای داشته که به صورت منظم هر روز صبح اینا با هم مباحثه میکرد. یه روز هم مباحثه ایشون میاد و میبینه استاد عبدالهادی بسیار گریه کرده و منقلبه. جزئیاتش سرچ بکنه در تاریخ هست، داستان مشهوری است، کتابای مختلف هم نوشته. میگه چی شده؟ ایشون میگه من دیشب یک خوابی دیدم و خیلی خواب عجیبی بود و اون خواب من این بود که صحرای قیامت است، همه مؤمنین در صفوف مختلف ایستادن، ما هم در صف علما صاحبان رساله و فتوا قرار گرفت، یه صفی هم هستی خود اون برتره، خیلی سریع اون صف میره جلو ولی صف ما اینجا معطلی داره. در روایت که میدونید داره، اگر در قیامت کسی یک جای پای مناسب پیدا کنه برای ایستادن، این خلاصه خدا بهش لطف کرده، یعنی لازم نیست سر پنجه بیست، یک جای خوب پیدا کنه برای ایستادن. حالا زمینش چجوریه، گرمای اونجا چجوریه، وضع پوشش و برهنگی و دیگه اصلا بله اینا برای حالتون خوب نیست، ولی خب یه هست، یه واقعیتی. ایشون میگه من دیدم این صف ما جلو نمیره ولی یه صفی هست اونجا خیلی با سرعت داره میره جلو. گفتم آقا تایی این صف ها چیه؟ گفتن این راه به سمت بهشته. گفتم خب چرا صف ما حرکت نمیکنه؟ گفتن این صف صاحبان افتاء و مسئله و حکم و استنباط و این حرف هاست. جلوی این صف وجود مقدس جعفر ابن محمد صادق صلوات الله سلام و علیه استاده. دونه دونه مسئله هایی که گفتید و نوشتید و فتواهایی که دادید اینجا باید جواب بدید. امام صادق علیه السلام باشته میگه بچه مبنایی نظر گفت اون صف چیه که اون خود سرعت داره جمعیت داره؟ گفتن اون صف ذاکران سید الشهدا سلام الله علیه، کسانی که روضه‌خوان امام حسینن، مردم رو گریانده اند و خودشان هم گریسته اند، اینا شعائر حسینی رو برپا داشتن، مجالس امام حسینی گرم کردن، اینا تو اون صفن. گفتم جلوی اون صف چه کسی ایستاده؟ گفتن وجود مقدس امام حسین علیه السلام. ایشون میگه من یه نگاهی بر اون ور کردم، یواش خودم رو کشوندم تو اون صف، گفتم خب میریم جلو. میگه مثل یه باز شکاری از بالا فرشته ای من رو گرفت گذاشت تو صف قبلی. گفت تو روضه‌خون امام حسین نبودی، تو احیاگر شعائر حسینی نبودی، سر تو کار فقه و درس و بحث و اینا بودی، کار کم ارزشی نیست. و مرحوم استاد عبدالهادی این خوابو که میبینه از خواب میپره و چون منقلب بوده و عشق میریخته و بیتابی میکرده، همسرش بیدار میشه، دیگر اهل خانه بیدار میشن و همون شب کتاب مختلی به دست میگیره و برای اهل خانه اش شروع میکنه به خواندن روزه امام حسین. و ظاهرا ایشون تا آخر عمرش ابتدای همه درس های خارجی که میداده است، اول یه فردی رو قرار داده بودن برای که روزه امام بخونه. سخن اینجا بود که این تعبیر که یک مجتهدی بگوید من گردن نمیگیرم یه مسئله رو، یه واقعیته و یه حقیقتیست که در نظام فقه شیعه وجود داره و اینجوری نیست که هر کسی از پیش خودش میتونه نظر بده. انشاءالله ما صاحب رساله کم‌تقوا و بی‌تقوا نداشته باشیم، اما حقیقتش رو بخواید بعضی از کسانی که ممکنه صاحب رساله هم بوده باشه و در این جایگاه هم قرار گرفته باشن، به معیار فقهی و به معیار اعتقادی مسیرشون مسیر اشتباهی است. یعنی خدای ناکرده نعوذ بالله بعضی هاشون جزو اهل بدعت میشود که حسابشون، بعضی رو به لحاظ اعتقادی میشه و گفت اینا واقعا به لحاظ اعتقادات ایراد دارن و مسئله دارن. البته تو زمینه‌های اعتقادی ما موظفیم به این که خودمون تحقیق کنیم، خودمون تلاش کنیم، خودمون مطلب رو بیابیم. ما در اعتقادات نه تقلید کنیم، اما وقتی میخوای کسی تقلید بکنی آدم باید حواسش باشه کی داره تقلید میکنه. بالاخره افراد در بیانیه‌هاشون، در حرف زدنشون، در خلاصه کتاب‌ها و نوشته‌هاشون یه حرفایی می‌زنن که گاهی خیلی پرته. ببینید یه موقع خطای گفتاری است. من چون گاهی بعضی از دروس خارج آقایون رو می‌شنوم و قبلا حالا بعضیشون رو حضوری شرکت کردم، نه که سوادم در اون حد بوده، من مثل یه بچه‌ای رفتم نشستم. واقعا یه جاهای آدم یه لغزش های کلامی است، ولی خوب این بنده خدا حالا تو فقه کار کرده این موضوع تاریخی رو خیلی بلد نبوده. الان شماها بعضی از موضوعات مهدویت یا منظور اصلی شده از بعضی از آیون ممکنه بعضی از موضوعاتش رو بهتر بلد باشه. اینا فرد رو از مرجعیت نمیندازه. یعنی اگر یه نفر اعتقاداتی داشته باشه که واقعا اعتقادات خلاف باشه یا در اعلام نظرات فقهیشی چیزهایی بگی که واقعا در دین خدا نبوده، خب اینا خطرناکه دیگه. خیلی هم به این که قیافشون چریختیه و چقدر مرید دارن و چقدر آدم ها ارادت ببرزن و ارادت نبرزن، خیلی هم به این چیزها ربطی نداره. نه، ما موظفیم بکوشیم عالمترین و باتقواترین رو پیدا کنیم و در برهی که دستمون به دامن صاحب زمان نمیرسه از اونها بپرسیم. خودشون هم میگن انشاءالله بری ازدمه میشن، یعنی حالا دیگه ما تلاشمون کردیم با احتیاط مستحب و احتیاط لازم و نمیدونم انشاءالله اینجوری باشه و شاید اینطوری باشه، بالاخره یه مسائلی استخراج کردیم. خودشون هم ادعا ندارن هرچی که ما میگیم حتما سخن امام معصوم است. حالا البته اگه کسی این وسط چنین ادعایی کرد، اینم جز به زمینه‌های میشود که باید تحقیق کرد این واقعا بعض از این ادعاها درسته یا نه، اینم نشانه بی‌تقوایی فرد میشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد.